ایسکا همینجاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت پنج، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یکمی بلوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا.
و اما
کاریوکی
نه کاراوکه، بریم سراغ کاراوکه.
خیلی حال دادن برامون، خیلی فایل فرستادن این هفته، خیلی با کیفیت، خیلی خوشگل. اون خانواده دوباره برگشته.
آره من دیدم. آره. یه بچه کوچولو هم صداش فرستاده. آره. یسنام دوباره صدا فرستاده،
دوباره صدا فرستاده. بریم گوش کنیم خودمونو، اونا رو بعد برگردیم راجع به هفته آینده صحبت کنیم.
کاریوکی جدید داریم. جدید.
رسیدیم پیاده شو تو ایستگاه، با هم دنیا رو باز بسازیم، به غم ها و غصه ها بخندیم، تا ته مسیر با هم بگازیم، نرسه کسی به ما، مکس دنده ما، گوشا رو پر بکنه صدای خنده ما، جوری بخندن دونا سم بشه پیدا. رسیدیم پیاده شو تو ایستگاه، با هم دنیا رو باز بسازیم، به غم ها و غصه ها بخندیم، تا ته مسیر با هم بگذیم، نرسه کسی به ما، معکوس دانده ما، گوشا رو پر بکنه صدای خنده ما، جوری بخندن دونا سم بشه پیدا. لا 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 لا.
حالا پیام اخلاقی، پیام بهداشتی.
دنیلات میریزه ها اینجور کشکی، فکری کنده حال فک نازنینه، شنیدی پیام ما تو پس بزن اون مثبا که تو خوب به پا تو دندوناتو. هلالای لالالالای هلالای لالالالای هلالای لالالای لالالای لالالالای
خیلی ممنون از اونایی که برامون صداشونو فرستادن.
بله یه آدمه بودن دیگه، فریبر، سینا، نمیدونم یسنا،
شهرام،
بابای یسنا،
خانواده یسنا اینا،
همشون فرستادن. اما
بریم سراغ کاراوکی جدید.
کاراوکی جدیدمون، برای اینکه هفته دیگه چه خبره؟
هفته دیگه کریسمسه.
بله
ما هم روی این جینگل بلز، جینگل بلز، دینگ 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 دینگ، روی این یه شعر زمستونی گفتیم که شما هم حالا بعد میشنوید و بعد حالا
بشنوین، خوب تکرار کنید و منتظرش هستیم.
زمستون زمستون سرد و برفیه، دستامون یخ زده، این چه وضعیه؟ دوتا زغال حریش برای چیه؟ برای ساختن آدم برمیه، یه زد نافتون قندیل آویزون، آتیش کن بخاری رو دام بشی میزون، شال و کلا کن تفشات و با کن، پا بکوب روی برپا و سر رو صدا کن، بدبازی بدبازی چه خالی میده، برف اومده و زمین کل سفیده، لبو با عششه رو گاز بولیده، چای داغوری تازه دمیده، زمستون زمستون سرد و بردیه، دستامون یخ زده، این چه وضعیه؟ رو تا زغال یه حبیش برای چیه؟ برای ساختن آدم بردیه.
بوم بوم بعد از برنامه روی کانال تلگرام هم این موزیکو میذاریم، هم موزیک خالیشو میذاریم، شعرش هم میذاریم. بعد دیگه بفرستین، دیگه
بفرستین با کیفیت. لطفا زیر پتو نخونید، موقع رانندگی نخونید، دیگه تو خیابون نخونید، تو ایستگاه اتوبوس نخونید. راحت یه جای آروم،
یه جای خلوت پیدا کنید.
یه جای خلوت با صدای رسا برای ما بفرستید. صداتون
بفرستید، منتظر هستید. اما خانم‌ها، آقایون، دختر خانم‌ها، آقا پسرها، دقت کنید. آیت الله ممدوحی که خب این دوره رأی نیاورد و نتونست به مجلس خبرگان راه پیدا کنه، به تازگی ایشون متوجه مسئله و مشکل بزرگی شده که خب وقتی توی مجلس خبرگان بودن از نگاهشون مخفی مونده بود. حالا موزل چی بوده؟ پخش مسابقات کشتی از تلویزیون. ایشون ظاهرا یکی از روزایی که تو خونه نشسته بودن متوجه میشن اهل بیت مکرمه‌شون یه جورایی خیلی با علاقه و خیلی جدیت دارن مسابقه کشتی رو دنبال میکنن. ایشون هم رفتن نشستن ببینن داستان چیه، که دیدن ای داد بیداد، کشتی که میگن پس اینه. دو تا گولاخ با دو متر قد و یال و کوپال و باقی مسائل یه لاخ دو بنده تنشون کردن، همه جونشون هم از زیر دو بنده زده بیرون. خب معلومه دیگه، آیت الله از دیدن این صحنه منقلب میشه، احتمالاً کلاً زده تلویزیون رو خورد کرده. اهل بیت هم احتمالاً فرستادن تو آشپزخونه که دیگه ادامه ندن دیدنو. روز بعدش هم با روزنامه ایران مصاحبه کردن، ایشون گفتن که اصلا این درست نیست که از صدا و سیما جمهوری اسلامی کشتی پخش بشه و این حرفا. در ادامه هم ایشون گفته که آیا این درسته خانم ها کشتی بگیرن و آقایون نگاه کنن؟ و خدایی درسته؟ نه خدایی. باز گفتن اینم که آقایون کشتی بگیرن خانم ها نگاه کنن زشته و حرامه و تمام این چیزا برنامه اسرائیلیاست. و یعنی آدم واقعا اینجا افسوس میخوره که مجلس خبرگان چه در و گوهرهایی رو این دوره از دست داده. حاج آقا ممدوحی در ادامه یه مقدار مسئله رو بیشتر باز کردن، گفتن وقتی که زن به بدن لخت مرد نگاه میکنه تهییج میشه و بعضی از حرکات مردان برای زنان بسیار محرکه. خب تصور کنید طرف دست رو میندازه تو کنده فرنگی میکشه بالا و اوف اصلا یه وضعی. اینا خب واسه ما آقایون شاید عادی باشه بگیم مثلا کشتیه، ولی خانوما اصلا توی وادیا نیستن که یارو زیر یه خمو که میگیره تبدیل به دو خم میکنه. خب احتمالاً اینجوری که آقا میگن حالا خانوما دگرگون میشه دیگه. دیگه من شرمنده‌ام آقا، مسئله رو به هر حال اینجوری شده و به اینجا رسیده و اینا، منم شرمنده‌ام که مجبور شدم که من یه مقدار مسئله رو بیشتر باز کنم. البته این خانوما هم ناقل‌ها اصلا این همه سال صداشو در نیاورده بودن ها، میگن زن و سیاست دارن این ناقلا. حالا اگه ما آقایون بودیم همون پا تلویزیون با هر اجرای فنی که میکردن رو هم دیگه انقدر جونجون میکردیم، علما سری متوجه میشدن پخش کشتی رو کلن حالا حرام اعلام کرده بودن. الان چندین سال بود. به هر حال ما از خانم‌ها خواهش میکنیم به خاطر حاج آقا ممدوحی هم که شده خودشونو جمع کنن. حالا دیگه در دو بنده یا همون دیزی باز بود دیگه، حیای گربه کجا رفته؟ بی حیایی هم حدی داره به خدا. واه 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 واه.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم.
به یه موقع ایزم میستم
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت فریبرز غریب. سلام.
سلام، سلام به همگی، سلام به همکارای خوب و همه شنوندگان عزیز و خوشفکر ورزشی.
خب فریبرز، یه اتفاقی افتاده که ما هم راجع به شنیدیم. این بازیکن استرالیایی پرسپولیس، این گولچ، اسمش گولچه، این چیه داستانش؟
آقای هدایتی. بله، گولچ.
آره،
دو ملیتی فرشی جان، کروات استرالیایی، برای صفر دقیقه، هیچ دقیقه بازی، 20,000 دلار این وسط تازه گم شده. نه وکیل این آقا میگه من گرفتم، نه خودش میگه گرفتم. اون آبربانک معروف که جز بازداشتی های این اواخر بانک سرمایه بود، چی بود؟
حاج آقا هدایتی. بله
بله، اینا همه میگن ما دادیم از این پرسپولیسیان انکار. یه چیزی من باید بگم فرشید جان، خیلی این اهالی فوتبال میدونم خب این برنامه رو گوش میدن، وکلای حقوقی کاملا آشنا به قوانین فیفا جاشون تو باشگاه‌ها، حالا شاید یکی دوتا باشگاه یه نفر رو آوردن، ولی خیلی باید دقیق باشه. بازیکنهای خارجی ما تو این 7-8 سال گذشته داشتیم که اومدن مثلا تو شاگرد قصابی بودن به عنوان فوتبالیست اینا رو آوردن، یا میوه فروشی سوپرمارکت داشتن، اصلا نه کارنامه، آره نه کارنامه هیچی. به هر حال
این داستان گولچ دقیقاً چیه؟ میتونی از اول خیلی کوتاه بگی داستانشو که این 200,000 یورو رو بهش دادن یا ندادن؟ بالاخره
هیچ کس نمیدونه، هیچ کس مسئولیتش قبول نمیکنه. کلی خبر اومده که 30 تاشو دادن، خودش میگه هیچی، خودش رفتش فیفا شکایت کرده، اصلا میگه من نگرفتم، چه بسا که همین یکی دو روز آینده یه حکمی از فیفا بیاد، مثل اینکه حکمی که چند روز پیش برای تیم پدیده اومد بالای جدول بود 6 امتیاز ازش کسب کردن، رفت دهم جدول، و چه بسا که برای گلیچ هم یه دردسر بزرگی برای پرسپولیس به وجود بیاره.
الان این گلیچ ایرانه یا نه؟
نه خیر، ایران نیست.
و یعنی این پول رو حالا اگه گرفته یا نگرفته رفته، و رفته و بازی هم نکرده تو پرسپولیس و رفته برگشته سر خونه زندگیش.
بله، دو تا تمرین کرده، دعوا شده، رفته دیگه، رفته که رفته.
ای بابا. خب فریبرز با برزیل قراره بازی کنی؟ واقعا؟
والا خب خیلی خوبه، باز این فوتبالیا خون به جگر میشن. ما دوباره رفتیم جام جهانی، حالا صحبت از برزیل و ایتالیا و نمیدونم انگلیس و اینا همه هست، اما آخر میریم به الجزایر و شاید هم همین قطر دم دستی باشه. این جریان این دو سه روز پیش این ماجرای برزیل داغ شد که سفیر برزیل در تهران رفته بود فدراسیون، آقای سانتوس،
خب
دیدن کرده از فدراسیون فوتبال، اونجا جد گرفتتش، و آقای تاج هم بهش گفته، رئیس فدراسیون خودمون، آقا برزیل خب خوبه و اینا، برزیلت آبادان و صحبت این چیزا هم شده، گفته خیلی هم دوست دارم برم آبادان، و همونجا گفته من دوستام تو فدراسیون فوتبال برزیل هستن، میخوام برم اونجا هفته آینده باهاشون یه جلسه برقرار میکنم، شاید وادارشون کنم بیان داخل ایران. یه چیزی گفته، حالا معلومه هم نبوده حالش خوش بوده، کی بوده، سر شب بوده یا قبل از ظهر بوده، اینا همه هست دیگه، حالا باید منتظر بمونیم ببینیم آیا میشه یا نمیشه.
همینطوری حرفه فعلا، یعنی مشخص نیست اصلا، معلوم نیست که چه اتفاقی.
خودش هم گفته تازه باید پیش درآمد یه تیم از باشگاهی برزیل اول بیاریم ایران ببینیم چه جوری میشه. بعد آخه جمع کردن این برزیلیا، فرشید، خیلی تو تمام دنیا دارن بازی میکنن، تیم ملی رو وقتی میخوان جمع بکنن ببرن یه کشوری برای مسابقات رسمی، حالا دوستانه که هیچی، خیلی خیلی دردسر داره،
سخته. آره، یه خبر دیگه هم شنیدیم که کیروش ظاهرا توی بهترین مربیای جهان قرار گرفته، درسته خبر؟ یا اینم مثل همون برزیلی است؟
خبرش خیلی خبر خوشیه، به هر حال این همه ناخوش میشنویم. بله، آقای کیروش توی اون لیستی که فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال داده ردیف هفتم جا گرفته، واقعا باعث افتخار تو صدر این
هفتم باریکلا.
بله، یواخیم لو سرمربی نامدار آلمان، قهرمان خب جام جهانی شده، جام کنفدراسیون ها، آقای تیتو سرمربی برزیل دومه، آقای لوپزکی سرمربی اسپانیا سومه، کیروش بالاتر از خیلی از این اسامی، مثلا اسکار تابارز کیروش بالاتره که سرمربی اوروگو است، یا خوان آنتونیو سرمربی شیلی، یا هکتور کوپر که سرمربی مصر، مصریا با اقتدار اومدن جام جهانی، یه افتخاره. و به هر حال کارلوس کیروش همون روی هم که هفته پیش صحبتش شد، یک شخصیتی داده به تیم ملی، چون همه میشناسنش، یه آدم بین المللیه، به خاطر اون و صعود قدرتمندانه تیم ملی، الان تیم ملی ما واقعا تو جهان میتونه که تو این جام جهانی، من اعتقاد دارم که فرشید جان
جزو هشت تیم اول باشه مثلا.
نه، من مقام تعیین نمی کنم، خیلی سخت حد زدن راجع به مقام یا نتیجه، ولی من اعتقاد دارم میتونه شگفتی ساز باشه. یاد رجوع میدم به علاقمندان فوتبال، برن اون آرژانتین و ایران و جام جهانی قبلی، اگه ما مسی رو برمی داشتیم 10 دقیقه آخر مصدوم میشد میرفت بیرون، ما اون یه گلو نمی خوردیم.
آقا بازی پرتغال فقط برین رو پای رونالدو، یعنی رونالدو
اینم میشه.
آره،
همون کاری که کعبی کرد، مثل این که رفت رو پای فیگو اون. آره، جهانی 2006 بود تو اینجا. بله،
صورتش رفت اصلا با پا،
اصلا صورتش رو یه وری کرد، واقعا خیلی ناجور.
خب فریبرز غریب، ممنونم ازت. ما همیشه از همه میپرسیم که اگه صفحه‌ای در صفحات مجازی دارن بگن. آیا جایی هستی که شنونده‌های ما بتونن تو رو فالو بکنن؟ توی توییتر، توی تلگرام یا نمیدونم فیسبوک جایی؟
داشتم، به خاطر یه سری مسائلی دیگه الان ندارم. هر سوالی دارن از تو بکنن یا از برنامه بکنن، من هفته بعد در خدمتشون هستم. یا داغ داغ آنلاین هم میتونم اگر خواستی جواب بدم، هیچ مشکلی.
بحث ورزشی اگه داشتید، سوال ورزشی اگه داشتید، فریبرز غریب با ماست در ایستگاه چهارشنبه های رادیو فردا، ازش میتونید سوال کنید، همینجا پاسخش رو میشنوید. ممنونم ازت فریبرز غریب، باهات خدافظی میکنم تا هفته دیگه.
تا هفته آینده، خدا نگهدار.
قربونت.
چشم انتظاری و شبای بیقراری و همین حالی که داری و همین دلشور کافی نیست، تا اینجاشم اضافی نیست، نیازی به تلافی نیست. یه دست بند و یه گردم بند روی دنیای بی لبخند، سه چار تا یادگاری هست همونی که ازت دل کم. یه دست بند و یه گردم بند روی دنیای بی لبخند، چون تو یادگاری هست همونی که ازت دل کرد.
صدای رستاک رو میشنویم که کنسرت هم داره امشب دوباره.
این کارش اسمش از گردنبند.
گردنبند
همین امشب کنسرت داره.
همین امشب.
چه ساعتی؟
ساعت 10.
اوه بجنبید دیره.
بجنبید.
4 ساعت وقت داره.
آره 50 تا 140 تومن هم پول بلیتشه.
50 تا 140 تومن.
آره قلقاتون رو بشکنید.
فقط همین امشب یه کنسرت
همین امشب.
بودو.
دلت میخواد برگرده، چقدر تنهایی نامرده، شاید این بهترین وقته، با این که باورش سخته، ولی دور از تو خوشبخته. یه دست بند و یه گردم بند با یه دنیای بی لبخند، سه چار تا یادگاری هست همونی که ازت دل کم. یه دست بند و یه گردم بند با یه دنیای بی لبخند، چون تو یادگاری هست همونی که ازت دل کم.
کجاست کنسرتش رسی؟ نگفتی؟
سالن میلاد نمایشگاه.
نه دارم داشتم میدویدن
کجا
بریم؟ کجا بدویم بریم؟
سالن میلاد نمایشگاه رستاک امشب کنسرت داره ساعت 10 شب. و اما یه تولد داریم. چه تولدی؟ خانم سیاه.
بله خانم
S-I-A.
سیاه نیست، یعنی بلک سیاه نیست.
نه C-I-A هم نیست.
نه C-I-A هم نیست،
S-I-A. خواننده و ترانه‌سرای استرالیایی که 18 دسامبر 1975 به دنیا آمده، یعنی در حقیقت میشه 42 سالش. پدرش موزیسین، مادرش استاد دانشگاه در رشته هنر. و میدونی که استعدادش چجوری کشف شده؟
نه چجوری؟
توی یه باری داشته کاراوکه می‌کرده و یه دیجی ایتالیایی می‌بینتش و از اونجا به بعد خوندن رو به صورت حرفه‌ای پیگیری.
یعنی اگه ببین این نتیجه می‌گیریم، اگه در کاراوکه های ما شرکت کنید ممکنه یه روز یکی کشفتون کنه، معروف بشین مثل خانم سیا.
بله
اینجوری به همین راحتیه.
اصلا ما هدفمونیم بود. سیا تا الان جایزه هم کم نگرفته، بهترین موزیک مستقل و بهترین ترانه پاپ در ایریا اواردز، یه جور مراسمیه مثل گرامی و ام تی وی اواردز در استرالیا. حالا گفتم ام تی وی، اینم بگم که جایزه ام تی وی رو هم گرفته، با خیلی آدمای بزرگی همکاری کرده، جسی جی، سلین دیان، امینم، کریستین آگیلرا، بیانسه، کتی پری، جنیفر لوپز، کشا، شکیرا، داوید گیتا.
چرا بگم خیلی، با خیلی آدم های گنده ای کار کرد. اصلا واسه همین چون با همه این خواننده ها و موزیسین ها کار کرده، با همشون دوسته و زندگی همشون از نزدیک دیده، خود سیا میگه از معروف شدن بدش میاد. هیچ وقت خودش روی ویدیوهاش نیست، اگه دیده باشین چهرهشو نشون نمیده، چون میگه نمیتونه تو جای عمومی راحت رفت آمد کنه. و برای همین مدی زیگلر، یه دختر بچه 12 ساله است که همیشه توی کلیپاش بازی میکنه.
آره تو همین موزیکی که داری اون زیر میشنویم، همین خانم مدی زیگلر خیلی خوب میرقصه.
شندلیه.
آره خیلی فوق العاده
خوب هم میرقصه، خیلی رقص خوبی هم هست.
بله یه بیماری داره سیا به نام گریو دیزیز که یه نوع بیماری خود ایمنیه که از علائمش بیرون زدن چشم از حدقه و ریزش مو اینجور چیز هست. شاید به خاطر همین یکی از فعالهای خیلی پیگیر حقوق حیوانات هم هست و وگانه.
یعنی ویجیتریان.
نه وگانه.
وگان چی میشه؟
خیلی دیگه عجیب تر از ویجیت.
فقط سبزی
خام هم میخورم.
سبزی خام.
سبزی خام خار.
خود سیا میگه حدود 6 سال الکلی بوده، ظاهرا با دوست پسرش قرار میذارن سفر دور دنیا برن، ولی متاسفانه دوست پسرش توی تصادف رانندگی کشته میشه و سیا هم مدتی افسردگی میگیره و یه مدت الکلی میشه.
بله، یه اتفاق جالبم همین چند هفته پیش افتاد که متوجه میشه یه نفری یه عکس برهنه ازش داره و میخواد روی اینترنت بفروشتش.
آها،
سیا خودش همون عکس رو گذاشت روی توییتر و نوشت که الکی پولاتونو هدر ندین، بیاین هم عکس مفت و مجانی هر روز واسه ما کریسمس ایدی داد.
بریم سیا بشنویم با دیوید گتا،
تایتانیوم.
سلام فرشید عزیز، من با این بحث بودجه و مبلغش مشکلی ندارم.
بله.
برای من کنم مادرخش قول میدم پول به صورت مساوی تقسیم کنم بین همه. ممنون از برنامه خوبت. صوفی هم از شیراز.
صوفی جان چایدی کاکو مادرخرج؟ من و شما خیلی شانس بیاریم تو بحث بودجه، بعد آخر شب مثلا آشغالا رو بذاریم دم در. توقعا داری یا مادرخرج بذارن شما؟ خیلی ممنون از تماست. دوستان اگه یادتون باشه روز دانشجو بود و خب مراسمی هم توی دانشگاه برگزار شد، اما یکی از بامزه ترین این مراسم توی دانشگاه آزاد نجف آباد بود که توی دو سانس برگزار شد. سانس اول با حضور خانواده حججی برگزار شد، حسابی مراسم در بغض و آه و معنویات و شهدای حرم و اینا غرق بود، اما سانس دوم ظاهرا برنامه موزیک بندری برگزار شد یه دفعه. برابشت دانشجو هم نامردی نکردن، همش ریختن چنان وسط و لرزوندن و چرخوندن که آقای ولایتی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد در تهران هم به لرزش افتاد. گوش کنید صدای بخشی از صدای این مراسم رو. آه چه میکنم. یعنی یه وضعی ها جای ما خالی بود واقعا. البته متاسفانه فقط آقایون میلرزوندن، خانما در جا همکاری میکردن. تازه اینجوری بود و خانما پا نشدن، دکتر ولایتی از تهران پیام داد که فقط قسمت اول این مراسم با حضور خاندان حججی مورد تایید ماست و قسمت دومش مطابق با ارزش‌های جمهوری اسلامی نیست و این حرفا. به هر حال ما بدین وسیله از بچهای باحال دانشگاه آزاد نجف آباد تشکر می‌کنیم، ان شاءالله مراسم بعدی با هم بلرزونیم. اما در همین رابطه یه مراسم هم تو دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد که اونجا البته مهمونش حاج آقا اجه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه بود و خب طبیعتاً جلوی ایشون ای بلرزونی بچرخونی و اینا ایشون میتکوننت، کلاً میتکونتت. یعنی منتها مسئله اینه که ما هیچ وقت نباید آدما رو قضاوت کنیم. دقت کنید، مثلا همین آقای اجه‌ای خب ظاهرش آدم میبینه برگاش میریزه دیگه، ولی خب تو همین مراسم ایشون نشون داد که یه کاراکتر دیگه هم داره. اینم برمیگرده به اون فراز از سخنانشون که یهو اشاره کرد به یه مراسم قدیمی در جمع دانشجویان که ایشون رفته بوده قبلا قدیما حرف بزنه. تا میومده شروع کنه دانشجو سوت میزدن،
در نهایت ایشون گفته دوستان اگه شما اینجوری سوت میزنین منم بلدم سوت بزنم، اما حرفشون به اینجا که رسید، خب یکی از دانشجویان حاضر در مراسم همون دانشگاه شریف هم شروع کرد سوت زدن. واکنش حاج آقا هم اینجوری بود.
ببین این آقا از بخواب سه تا انگشتش یا دو تاشو گذاشته تو دهنش داره سوت میزنه. من بهش میگم که توی جوون حیف دهنت گشاد میشه، نمیخواد انگشتات دهنت بکنی، شما همینجوری هم میتونی سوت بزنی. بنابراین ببین عزیز من
اینه،
خیلی نمیخواد دهنت رو پاره کنی دست بزنی.
بله اینه سوت بلبلی بدون دست، اینه کاره. فقط کیه بگی حاج آقا اجایی. این لحن و این واکنش حاج آقا دقیقاً ما رو میدونی یاد چی انداخت؟ یاد یک سکانس معروف از فیلم مارمولک و حرفای روز مارمولک در نقش روحانی قلابی انداخت.
من با تو صحبتی ندارم، از همونجا که اومدی برو بیرون، تو استخوناتو نشی هستم.
غلط میکنی،
خفه شو.
شما اجازه بده این عزیز دل بره تا من با شما اینجا بمونم هدایتتون کنم.
آخه تو به چه دردم هم میخوری؟ آخون دوزاری.
حواست باشه به روحانیت توهین نکن و به روی اون قیمت هم نگذار.
مثلا اگه توهین کنم چی میشه؟
من میخوام یه نصیحتی خدمتتون عرض بکنم. اجازه بده دارم صحبت بکنم. سعی کن هیچ وقت دست به روی روحانیت بلند نکنی. بلخص که روحانیتش بچه در بازگار.
بله پیام حاج آقای جایی هم فکر کنم تو همین تو این مایه ها و اینا بود دیگه، تو این ماجرایی که این پیامی که دادن این بود که هیچ وقت برای روحانیت سوت نزن، به خصوص که روحانیتش سابقه گاز گرفتن داشته باشه. بله به هر حال از غراب و لرزش های بندری دانشگاه آزاد نجف آباد تا سوت بلبلی آقای جایی تو دانشگاه شریف راه دوری نبود. کلا میشه وضعیت مملکت رو میدونید از خلال همه اینا یه جورایی دید و پسندید گاهی، ولی ما میدونید که غیر و رقص و اینا رو کلا همیشه بیشتر از همه هستیم. پس بیا فقط برم.
فکر مشغول شب و تا صبح بیداری، اگه هی روی اعصاب داره راه میره بیکاری، اگه از قهر مشوق دلت بازم ترک خورده، اگه چه وقتی که حتی ازت اسمی نهی آورده. فقط برخص اصلا غمت نباشه، فقط برخص آدم باید یه جاهایی رهاشه، فقط برخص اصلا غمت نباشه، فقط برخص آدم باید یه جاهایی رهاشه. شاد نشو این خیال دل شوره و استرس، حتی خبر بد تو اسمس، بی خیال فوز از ما بهترم یا حتی موج منفی این و اون. فقط برخص اصلا غمت نباشه، فقط برخص آدم باید یه جاهایی رهاشه، فقط برخص
فقط برخص. ببخشید من وسط رقصتون مزاحم میشم، الان ایستگاه اقتصادی داریم، آرش هم دیگه لنگ پا معطل مونده، ببخشید
اشتباه نمیدن رقص
اشکال نداره، بچه ها داشتن میرقصیدن مزاحمشون شدیم.
باشه.
یه مقدار نگه دارین بر بعدش ایشالله. سلام علیکم.
سلام علیکم،
حال شما چطوره؟ خوبین؟ رقصیدین یه مقدار؟
نه دیگه، تو اومدیم که شما گفتید یه جمعش کنید، من فکرم اول اصلا اشتباه اومدن چون بحث بودجه بود، من سری خودم رسوندم به رقص و سوت و کبولی و کفتربازی اینا رسید.
ببین آرش، هفته پیش کاری چرا من میام یه چیزی به تو هی گفتین میدونی خودت؟
آره اصرار که تو اشتباه
میکنی. یه بار اینو گوش کنیم الان میگیم کجا اشتباه بوده.
ما مورد داریم مثلا توی مؤسسه سامان الحجج 89% سود میگرفت، 23 میلیارد تومان از سال 92 تا بهمن 94 سود دریافت کرده. یا اینجا یک کسی دیگه من دارم که 11 میلیارد تومان سود گرفته، دارم باز اینجا 5 میلیارد تومان گرفته، یه مورد دیگه اینجا دارم 15 میلیارد 800 گرفته، سودش 40% البته اینا. یعنی اینا رقم عددهایی است که از کجا می آورده اون مؤسسه؟ از سپرده‌گذار جدید میگرفته به این میداده.
بله، از ما که این آقا به سپرده‌گذارا سود میدادن، از آرش که نه نمیدادن اینا.
نه که میگفتم آره من اشتباه متوجه شدم، هم از سوز میخوام هم از شنونده هایی که بعدش
ری توییتر دیدم یه
آره
چند نفر.
آره خیلی ممنونم، تشکر میکنم واقعا که اینقدر با دقت گوش میدن و مشکلات و به هر حال اشتباهات ما رو تصحیح میکنن. من توضیح دیگری رو دادم که اینا سود تحصیلاتشون یعنی نرخ بهره تحصیلاتشون به همین نسبت بالا بوده. توضیح اشتباهی نبود، اما توضیح این فرمایشات آقای سیف نبودش. آقای سیف داره اینجا توضیح میده که سازوکاری مؤسسات اعتباری غیر مجاز رو توضیح میده که اینا به افرادی همونجوری که تو به درستی اشاره کردی سودهای بسیار بالای شلان سپرده میدادن، 89% و 90% که خب احتمالاً افراد خاص خواهند بود این افراد و بودن، و برای اینکه این رو تضمین بکنند که این سود بالا رو بدن، چون تو اقتصادی که به هر حال ما عدد و رقماشو میدونیم که خبری نبوده تو این سالا و منفی بوده، خب چه کار میکردن؟ یکی از راههایی که داشتن این بوده که در رقابت جذب سپرده گذار بیفتن با سایر بانک ها و مؤسسات و نرخ های بالایی رو وعده بدن که سپرده جدید بگیرن به این افراد خاص. درسته. بتونن سودهاشون رو بدن. این توضیحی که آقای سیف داره میده و به نوعی به اصطلاح عامیانه خودمون میگن کلا به کلا میکردن.
درسته.
اما اینا این پول رو و این سپرده رو که جذب میکردن باهاش کار دیگه ای هم میکردن.
چیکار؟
این که چیکار میکردن رو از زبان آقای روحانی بشنویم در روزی که لایحه بودجه سال آینده رو به مجلس برده بود.
6 تعاونی متخلف که 25% بازار پولی کشور در اختیار اینها بود، نه تنها راجع به سود تسهیلات هر روز اراده می کردن و تصمیم می گرفتن و به هم می ریختن، هر روز اراده می کردن بازار ارز به هم می زدن، بازار سکه رو به هم می زدن، بازار املاک رو هر جوری می خواستن.
بله، همکار افتخاری ما هستن آقای روحانی.
آقای روحانی توضیح می ده که این مؤسسات غیر مجاز تو دهه های گذشته 70 و 80 و 90 کجاها پولاشونو یعنی سپرده ها رو بردن، سرمایه گذاری کردن. اما این که به مشکل خوردن به این خاطر بوده که اون بازارهایی که آقای روحانی هم اشاره کرد که مثلا می بردن دلار می خریدن، طلا می خریدن، مسکن می خریدن و اون نوساناتی رو که ما به یاد داریم توی سالهای گذشته اتفاق می افتاد توی اون بازارها، زمانی که این بازارها قفل شدن یعنی از نوسان افتادن و دیگر جذابیت نداشتن، این منابعی که این مؤسسات اعتباری اونجا برده بودن یا صندوق‌های قرض‌الحسنه غیر مجاز توی اون بازارها قفل شد و دیگه نمیتونستن اون سودا رو بگیرن که بتونن ادامه بدن این پرداخت سودهای کلان رو. یه کار دیگه‌ای هم که می‌کردن خیلی جالب توجه بوده که بخشی از این سپرده‌ها رو هم می‌بردن تو بانک‌های مجاز، چون که دیگه کاری نمیتونستن باهاش بکنن و این بازارهای معمولی که آقای روحانی هم توضیح داد کار نمی‌کرده، می‌بردن پولشون رو می‌ذاشتن تو مثلا بانک‌های موجودی که سپرده‌های فراوون می‌دادن. یه سوال اما این بوده که خب این آدمایی که آقای سیف اشاره کرد اینا کی بودن یا کی هستن که میتونستن 90% سود بگیرن از این صندوق‌های غیر مجاز و مؤسسات غیر اعتباری غیر مجاز؟ این رو هم از آقای روحانی بشنوید.
اینا رفته بودن همه جا را دیده بودن، همه جا به ما فشار می آوردن، از تمام ارگان‌ها به من نامه می نوشتن آقا این آدم به این خوبی این همه خدمت کرده، چه کارش دارید؟ چرا دارید حسابش رو میبندید؟ چرا دارید مؤسسهش رو میبندید؟ آدمای عجیب غریب میامدن سفارش میکردن.
بله.
یکی از این آدمای عجیب و غریبی که آقای روحانی هم بهش اشاره کرد، آقای سیف تو گفتگوی اشاره کرده که مدیر تعاونی فرشتگان که بارها گفتیم این مشکلاتی که الان سپرده‌گذارانش دارن، 700 میلیارد تومان از منابع این مؤسسه اعتباری بدون مجوز رو به نفع خودش برداشت کرده بود. آقای احمد توکلی نماینده پیشین مجلس هم دو هفته پیش اشاره کرده بود، هشدار داده بود که اگر این بدهکاران سامن الحجج نیان بدهکاریشون رو صاف نکنن، من اسمشون رو میگم، دو هفته گذشته آقای توکلی اسمی نبرده، اما اونجا یه آدرس هایی داد از این آدمای عجیب و غریبی که آقای روحانی گفت
درسته.
تا ما میمدیم بهشون دست بزنیم همه جا صدا در میومد، گفت اینا بخششون قاضیای با سابقه دستگاه قضایی
هستن.
نه من که ندارم، آقای توکلی باید بده، دو هفته هم گذشته، اگه صدای ما رو میشنوه آقای توکلی بسم الله بگید
آقا اسمو رو بگو دیگه.
یا گفت که فرزندان برخی از علما هن بدهکارا و شخصیت‌های سیاسی. این آدرسی بود که آقای توکلی داد، وعده کرد، هشدار داد که اگر اینها بدهکاریشون رو ندن به مؤسسه سامن الحجج، خیلی هم الان سپرده‌گذارانش اعتراض کردن که پول ما رو برگردونید، اسامی اونها رو اعلام میکنه و ما منتظریم که آقای توکلی اعلام کنه.
ما همچنان منتظریم. اما تلفن داریم راجع به همین بحث بودجه.
سلام فرشید جون، خواستم از آرش بپرسی در مورد شایعه گرون شدن بنزین که آیا واقعیت داره یا در حد همون شایعه است. ضمناً اینم از آرش بپرس که مقایسه قیمت بنزین با کشورهایی که نفت ندارن مقایسه درستیه یا نه. خیلی ممنون از برنامه خوبت. محمد هستم از اهواز.
بله،
این که قیمت سوخت افزایش پیدا میکنه بر اساس لایحه بودجه 97، افزایش قیمت سوخت احتمالاً در دستور کار باید قرار بگیره. یه سری حدس زدن که گازوئیل از 100 تومان بشه 400 تومان و بنزین از بنزین به 1500 تومان برسه. من فهم فکر میکنم که بنزین سوپر رو میگن که 1500 میشه و بنزین معمولی 1200 تومان میشه، به خاطر اینکه دولت توی لایحه بودجه سال آینده رقمی رو برای افزایش درآمدی رو برای از محل افزایش قیمت سوخت در نظر گرفته. این سالها هم هست که مجلس این اجازه رو به دولت داده، یه چند سالی دولت این کار رو نکرد و فکر میکنم که افزایش قیمت سوخت، این عددی هم که ما گفتیم احتمالیه، چون که سخنگوی دولت آقای نوبخت گفته که مشخص نیست که افزایش ها چقدر باشه و بستگی داره که دولت چه تصمیم هایی بگیره. مقایسه
ولی
قیمت
افزایش خواهیم داشت.
افزایش فکر میکنند همه بر اساس این رقمی که هست خواهیم داشت، اما اینکه چه ترکیبی از این افزایش رو در نظر بگیره که بنزین بیشتر گرون بشه، کمتر گرون بشه، گازوئیل بیشتر گرون بشه، در دست دولت و برنامه‌ای که بعداً خواهد داشت. اساساً مقایسه قیمت بنزین چه با کشورهای صاحب نفت چه با کشورهای بدون نفت در اقتصاد ایران یا هر اقتصاد دیگه به نظرم کار اشتباهیه، چون بقیه چیزا نمیتونیم همسانش بکنیم.
درسته.
اما برای اینکه بدونن فقط مردم که چه اتفاقی داره میفته، میانگین قیمت بنزین تو جهان حدود یک لیتری $1.20 هستش میانگین قیمت، اما خب باید همه چیزها رو به تناسب هر وقتی که مقایسه میکنیم
با دلار 4200 اگه بخوایم بسنجیم که دیگه
آره بالاتره. اما خب این دوستمون هم فهم میکنم که گلایه میکرد که وقتی میان قیمت بنزین رو با مثلا ترکیه میسنجن، خب ترکیه نفت نداره، حتی قیمت بنزین ایران رو با عربستان هم نمیشه سنجید.
درسته.
چون که اگر بخواید این کار بکنیم باید همه چی رو همسان بکنیم، حقوقا رو، نمیدونم سطح درآمدی رو، متوسط قیمت و همه چیزها رو. همین دیگه،
همین. خب پس این تلفن آخرم بشنویم. این
سلام، خسته نباشید. میخواستم از بخش اقتصادیتون مسئولش آقای حسنی ها در رابطه با قیمت بیت کوین دیگه صحبت نمی کنن، پیگیر باشن و گزارش کامل در این رابطه به شنوندگان این برنامه اعلام بکنن.
بله خیلی ممنون، متشکرم. قیمت چه خبره؟
شد آره 17250 دلار.
یادم دفعه اول 5000 دلار بود، اولین باری که
5000 دلار بود، هفته بعدش که صحبت کردیم شد 7000 دلار و الان 17250 دلاره. اما یه اتفاقای مهمی هم افتاده برای بیت کوین، یکی این که یه جورایی یکی دو تا از بورسای معتبر جهان مثلا بورس کالایی شیکاگو، اینا تو بازارهای فرعیشون نه تو بازارهای اصلیشون اجازه دادن که بیت کوین یه جوری رسمیت پیدا بکنه، حضور پیدا بکنه، که این نشانه خوبیه برای کسایی که فکر میکنن که بیت کوین ادامه خواهد داشت. در مقابل بعضی از دولت‌ها هم به جد و به شدت شمشیر رو از رو بستن برای بیت کوین، که این باز خبر بدیه برای اونهایی که بیت کوین دارن یا برای اونهایی که حدس میزنن که بیت کوین اینطور نمیتونه ادامه پیدا بکنه.
بسیار خوب، ممنونم ازت، وقتمون خیلی کمه آرش. راجع به بیت کوین
خیلی تون حرف زدیم،
بعدن دوباره با هم حرف میزنیم. ممنونم. آرش حسنی‌ها رو میتونید روی توییتر با شناسه آرش اچ‌نیا فالو بکنید. تا هفته دیگه،
خیلی ممنون.
الان که داریم اونا رو اون زیر میشنویم
راجع به بیت کوین حرف بزنی تو
یه دفعه نه من دارم میرم گفتم
کجا داری میری؟
دارم میرم پیش این آقای جان لویجی و اینا.
داری میری ایتالیا؟
آره.
آها خب این چیه که داریم میشنویم الان؟
جان لویجی تراوسی و جانی کوشا دو تا آهنگساز و نوازنده خیلی معروف ایتالیایی ان که الان اتفاقا توی ایران کنسرت دارن.
چی؟
بله. هفته دیگه جمعه دیگه یک دی کنسرت دارن.
دو هفته دیگه میشه البته.
دو هفته دیگه. بله یک ساعت و 30 دقیقه هم مینوازن. خیلی جاز خوبی میزن. جاز ایتالیایی اصیل.
به به.
بله. قیمت بلیتشون هم بین 80 تا 110 هزار تومانه. دیگه جای ما رو هم خالی کنین بریم یکم جاز ایتالیایی گوش کنیم. منم میرم گوش میکنم.
فردا نیستی؟
نه.
فردا فرید نیست.
اف شد.
هی بابا
تولد رو چی کار
کنیم؟ چه بدونی به دنیا نمیاد فردا. نه من خودم به دنیا میارمشون.
ایول.
آره.
قربونم به تو.
خدا
کریم. خدا کریم.
خوش بگذره. همین دیروز عصر بود که بازم یه خبر بد رسید. دوباره یک اتوبوس حامل دانش آموزان توی مناطق جنگی دچار تصادف شد و حداقل 4 نفر توی این سانحه کشته شدن. معلوم نیست اون جنگ ویرانگر، زشت و پلیدی که ده ها هزار هموطن ما رو به کشتن داد و ده ها هزار نفر دیگر رو مجروح و اسیر و یتیم و بی‌سرپرست کرد تا کی میخواد از ما قربانی بگیره. مشکل بزرگ اینه که دیگه جنگ تقصیر و مسئولیتی نداره در قبال این کشته ها. جنگ سایه نحس خودش رو جمع کرده و رفته، اما مغزهایی که هنوز بیتاب کشتن و مردن و ویرانی هستند سال به سال نوجوانای هموطنشون رو برای تبلیغات بر می‌دارن و با به خطر انداختن جونشون می‌برن به استقبال دوباره از مرگ توی جاده‌های غیر استاندارد و اتوبوس‌های پیر و فرتوت و در خلال چرت راننده‌ها و مسئولین بی‌مسئولیت. مرگ باز هم از میون جوانها و نوجوانهای مردم ما ریحان میچینه و کسی نیست که داد بزنه بسه بسه این همه تبلیغات، بسه این همه خاطر بازی مرگبار، بسه این همه لغلغ کردن نیستی. کسی نیست که بهشون بگه اصلا همه چیز مال شما، شما برنده های میدون نبردی هستید که دونکیشوتوار خودتون رو از اولش هم فاتح میدونستید و میدونید شما بردید در ازای اون همه خون و جون و درد و زخم. و تلخ اینه که این همه درد و رنج هنوز هم هست و هنوز هم دست از سر این مردم بر نمیداره. خسته ایم از درد و امیدواریم اونایی که باعث این خستگی هستند هم هرچه زودتر از دست خودشون و ناتوانی‌های خودشون خسته بشن. خسته ایم، خیلی خسته ایم. عصرتون بخیر.
پدرم سوخت از خواستم جیغ شوم گریه بیشتر شوم خواستم از همه مرحله ها پرد شوم کسی از گوشی مشغول به من میخندی آخر مرحله شد گول به من میخندی یک نفر از وسط کوچه صدا کرد مرا بازی مسخره بود رها کرد مرا با خودم با همه با ترس تو مخلوب شدم شوت بودم که به بازی بدی شوت شدم آنچه می رفت و نمی رفت فرو من بودم حافظه این همه اسرار مگو من بودم از تحمل که گذشتم به تحمل خوردم دردم این بود که از یار خودی گل خوردم حرفی از عقل بدنگیش به یک مست زدن باختیم آخر بازی همگی دست زدن
از کوچه که شاید به خیابون برسه، بوی زن دادم و زن داد به موی فشنم، راه رفتم که به بیراه خود مطمئنم، خسته از بودن تو، خسته تر از رفتن تو، خسته از مولوی و شوش برا آمن تو، خسته از آنچه که